بسم الله الرحمن الرحیم. 323 جلسه درس رسائل، صفحه 334، سطر 14، استاد اعتمادی، 14/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. از جمله رواياتي كه استدلال شده است به اونها برای استصحاب و در مورد خاصی وارد شده است این حدیث شریف: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. هر چیزی پاکه تا علم پیدا بکنی به نجس بودنش. این حدیث را دو جور میشه معنا کرد. جملتون، خبریتون، مغیاتون، بالعلم بالقذاره. جمله خبریه است دیگه، کل شیء طاهر، هر چیزی پاک، غایتی دارد، حتی تعلم انه قذر، غایتش تا علم به قذارت، علم به نجاست. این جمله را با این غایتی که دارد دو جور می شود معنا کرد. یک، هر چیزی پاکی طهارتش مستمر است الى زمان العلم بالقذاره، تا زمان علم بالقذارت طهارتش مستمر. هر چیزی که پاکه طهارتش ادامه دارد، استمرار دارد تا زمان علم بالقذارت. این یه معنی. معنی دوم این که هر چیزی محکوم به طهارت است، هر چیز مشکوکی محکوم به طهارت است، و این حکم به طهارت تا کی؟ حکم به طهارت تا زمان علم به قذارت. بنا به احد المعنیین، شیء را شیء مفروض الطهاره اخذ کردیم، اون شیئی که فرزین است پاکه، مسلم است پاکه، مفروغ عن هست پاکه، سابقش پاکه، اون شیء طاهرون الى علم بالقذاره، طهارتش استمرار دارد تا زمان علم بالقذارت. اما در معنی دوم مراد از شیء نه که شیء پاک، شیء مسلم الطهاره، شیء مفروض الطهاره، شیء مفروغ عن طهارته، نه، شیء مشکوک. کل شیء، هر شیء مشکوکی طاهرون، محکوم به طهارت است. تا کی محکوم به طهارت است؟ این حکم به طهارت تا کی؟ شارع تا کی حکم می کند به طهارتش؟ تا زمان علم به قضارت. دقت، فقط خیلی دقت، خیلی دقت، فرق این دو معنا. اولی را میگن اکتساب طهارت، دومی را میگویم قاعده طهارت. ببینیم این حدیث مربوط به اکتساب طهارته یا مربوط به قاعده طهارته. خب گفتن نمیخواد، خودتون میدونید اکتساب طهارت مال کجاست. اکتساب طهارت مال اونجاست که یک شیء مسلما پاک بوده، پاک بودنش جای حرف نبوده، منتها در ادامه طهارتش یه وقت انسان شک میکند. خب به ملاحظه این که قبلا پاک بوده استمرار میدن طهارتش را تا زمان علم به قذارت، این استصاب طهارته. در قاعده طهارت نه، ملاک این نیست که یک شیء طهارتش ثابته، مسلمه، مفروغ عنه، مفروضه، سابقه دارد، نه، یک شیء مشکوک، شک داریم پاکه یا نجسه. به ملاحظه شک در طهارت و نجاست شارع حکم می کند به پاک بودنش، صحبت سابقه نیست، صحبت شکه. به ملاحظه شک در طهارت و نجاست حکم می شه به طهارتش تا زمان علم به قذارت. این حدیث شریف نمی دونیم استصحاب طهارت را می گوید یا قاعده طهارت را می گوید. بازم معنا را خلاصتاً بگویم، کل شیء، میخوام ازش استصحاب طهارت در بیارم، کل شیء یعنی کل شیء که سابقه طهارت دارد، طهارتش مسلمه، اون شیء طاهرون الالعلم بالقذارت، طهارتش استمرار دارد تا زمان علم به قذارت. این شد چی؟ این شد استصحاب طهارت در شیء مسلم و طهارت، در شیء مسبوق به طهارت. معنی دوم، کل شیء مراد از شیء یعنی شیء که شک داریم در پاکی و ناپاکیش، کل شیء مشکوک طاهرون الالعلم بالقذارت، ای محکوم به طهاره الالعلم بالقذاره، شارع حکم می کند به طهارتش تا زمان علم به قذارت. این هم میشه قاعده طهارت در شیء مشکوک. بنابر معنی اول غایت، غایت چی شد؟ حتی تعلم انه قذر، این حتی که غایت است، غایت چی؟ غایت استمرار طهارت. اون طهارتی که قبلا بوده سا میدونید استمرارش تا چیه؟ استمرار اون طهارت تا زمان علم به قذارت. بنابر معنی دوم این غایت، غایت چی شد؟ هر شیء مشکوکی محکوم به طهارت است. تا کی محکوم به طهارته؟ تا زمان علم به قذارت. غایت، غایت چه شد؟ غایت شد بر استمرار طهارت، یا غایت شد بر استمرار حکم به طهارت؟ حکم به طهارت. هر شیء مشکوک محکوم به طهارته، تا کی محکوم؟ عمر محکومیت تا کیه؟ عمر محکومیت تا زمان علم به قذارت. تا اون زمان مرتب شارع حکم می کند به پاک بودن شیء مشکوک. شیء مشکوک محکوم است به اینجا. به عبارت اخرى در معنی اول، صفت ثابت شده، صفتی که ثابت شده، طهارتی که ثابت شده قبلا، استمرار اون صفت ثابت شده تا زمان علم به قذارت. در معنی دوم استمرار صفت نیست، صفت ثابت شده، اثبات، اثبات طهارت بر شیء مشکوک. عمر این اثبات تا کیه؟ عمر این اثبات تا زمان علم به قذارته. در معنی اول استمرار صفت ثابت شده، در معنی دوم عمر اثبات این صفت. خب قاعده طهارت و استصحاب طهارت، البته میدونید که کدومش از حیث مورد اعمه ملاکن چه جوری هم موردن، توجه فرمودید که ملاک قاعده طهارت با ملاک استصحاب طهارت متباینه، متباین. در استصحاب طهارت ملاک ملاحظه طهارت ثابت است، طهارتی که قبلا بوده او را ملاحظه می کند. اما در قاعده طهارت ملاک اشکو فی طهارت شیء و نجاسته، شک داره این پاکه یا نجسه. بله استصحاب طهارت به ملاحظه طهارت ثابت است، قاعده طهارت به ملاحظه شک در طهارت و نجاسته است. این از حیث ملاک متباین شدن. از حیث مورد چطور؟ متباینن یا یکی اعمه یکی اخص؟ میتونید چیزی بفرمایید؟ کدوم عمه؟ بله از حیث مورد قاعده طهارت اعمه از استصحاب طهارت. چرا؟ مگر قاعده طهارت مال اونجایی نیست که شما شک بکنید در طهارت یک شیئی و نجاست؟ این شیئ مشکوک ممکنه سابقه داشته باشد، ممکنه سابقه نداشته باشد. آبی بود پاک در یه ظرفی، خب الان شک داره که این متنجس شده یا متنجس نشده. خب به لحاظ این که شک داری متنجس شده یا نشده، قاعده طهارت را جاری میکنی، خودش هم حالت سابقه دارد. اگر به ملاحظه حالت سابقه حکم کردی به طهارتش، اینم میگن استصحاب. به ملاحظه شک در طهارت و نجاستش گفتی پاکه، اینا میگن قاعده طهارت. از هر دو میشه استفاده کرد، هم از استصحاب طهارت میشه استفاده کرد چون سابقه داره، و هم از قاعده طهارت میشه استفاده کرد چون مشکوک طهارت و نجاست. بعض جاها قاعده طهارت جاری است اما استصحاب طهارت جاری نیست، مثل اینکه در یک کاسه مایعی وجود دارد، نمیدانی خله یا خمره، بوله یا آب، سابقش در دستت نیست، فقط یک شیئش مشکوک و طهارت و نجاسه. اینجا جای چیه؟ قاعده طهارت. دیگه استصحاب طهارت معنا ندارد. اینم یک نکته ای که توجه کن. پس موردن اعم اخسن اما ملاکن متباینینن. اگر این حدیث شریف قاعده طهارت را بگوید، شما در هر مشکوکی از قاعده طهارت استفاده می کنید، حتی در مشکوکی که سابقه طهارت دارد. اما استفاده کردنت به چه لحاظه؟ به لحاظ این که مشکوک و طهارت و نجاسه، نه به لحاظ این که سابقه طهارت دارد. لحاظ ها فرق می کند. از حیث لحاظ متباین هم این دوتا قاعده، موردن اعم اخص. خب اجمالا مطلب به دست آقایون آمد که این حدیث با این غایتی که دارد حتی تعلم انه دو جور می شه معنا کرد، استصحاب طهارت کن. اگر استصحاب طهارت معنا کردید یکون دلیلا علل استصحاب، منتها فی موردی خاص، فی موردی طهارت. حالا با عدم القول بالفصل توسعه دادید به همه جا مطلبون، اما خود فرمایش امام علیه السلام مربوط به یه مورد خاصیه، استصحاب طهارت در شیء مشکوق به طهارت. اگر قاعده طهارت معنا کردید که مربوط به باب استصحاب نخواهد بود. خب عمده مطلب ما تمام شد. شیخ رحمه الله بعد از آنی که برای حدیث دو معنا را احتمال داده می‌فرماید و سر فی ذلک، سر این که این عبارت گنجایش دو معنا را دارد، اونجور معنا بکنیم یا اینجور معنا بکنیم، سرش اینه. قضیه خبریهی که دارای غایت شد، خواه در مقام بیان حکم واقعی باشد، خواه در مقام بیان حکم ظاهری باشد، یا اصلا بنده اضافه بکنم در مقام بیان حکم نیست، در مقام بیان قیام زید است، امارت امر است، هر قضیه خبریهی که دارای غایت شد، حتی تعلم اینجور غایت، چنین جمله خبریه لیاقت دارد که معناش اینطوری بشه: آقای متکلم میخواد محمول را بر موضوع اثبات بکنه. اثباتش تا کی؟ اثبات که فعل متکلم است، این اثبات تا کی؟ تا اون موقعی که تعلم انه فلان، این عمر که در این قضیه تعیین شده، این غایت که در این قضیه تعیین شده، غایت است بر اثبات محمول بر موضوع. اثبات فعلی کیه؟ محمول را بر موضوع چی اثبات میکنه؟ متکلم. بله، اون غایت را میاره که یعنی این اثبات من، این محمول را به این موضوع اینقدر عمر دارد، اثبات من که فعل متکلم است. ممکن هم هست که منظورش این نباشد که اثبات من اینقدر عمر دارد، منظورش این است که این محمول به این موضوع ثابت هست، ثبوتش مسلمه، همه تو میدونید، گفتن نمیخواد، اثبات نمیخواد، تحصیل حاصله هست، ولی این شیء ثابت شده، این صفت ثابت شده عمرش چقدره؟ صفت ثابت شده عمرش چقدره؟ حتی تعلمه فلان. بس این غایت، غایت چی میشه اون وقت؟ غایت میشه بر محمول ثابت شده، نه بر اثبات محمول. یعنی محمولی که ثابت شده است بر موضوع و خودتونم میدونید سابقه دارن، این ثبوت عمرش، این صفت عمرش تا کیه؟ این صفت عمرش حتی تعلمه انه فلان. هر جمله خبریه‌ای که موضوع دارد، محمول دارد و غایت دارد، این چنین غایتی حتی تعلم انه، گنجایش این دو جور معنا را دارد، که عمر عمر است برای اثبات که فعل متکلمه، یا عمر عمر است برای محمول صفت و صفت ثابت شده. چه قضایای واقعیه باشد، چه قضایای ظاهریه، مثال هایی بزنیم که روشن میشه. یه مثال برای مثلا از همون طهارت واقعیه مثالی بزنیم، جاهای دیگه نریم. مثلا شارع میفرماید از صوب و طاهرون حتی تعلم انه قذر، لباس در عالم پاکه تا بدانی نجس بودنش را، الهمت طاهر حتی تعلم انه قذر، الخلو طاهر حتی تعلم انه قذر، الهمت نمیدونه، الخبز طاهر حتی تعلم، این چیزهایی که در دنیا پاکه دیگه، میدونه پاکه، خوشاره یه چیزهایی را پاچ قرار داده، یه چیزهایی را نجس قرار داده، الخمرون نجسون، الخلو طاهرون، الخلو طاهرون، طاهرون ظاهره یا طاهرون واقعا؟ خل طاهرون واقعا دیگه شعیم نشکوک نیست که، خب از اون چیزها اسم شعره پاچ خلق شده، پاچ قرار داده، آب را پاچ قرار داده، خون را نجس قرار داده، بله ظاهری نیست واقعی. وقتی گفت از صوب و طاهری، حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ حکم واقعی دیگه است. خب بگوید که از صوب و طاهر الى زمان العلمی بالقضارت، تو جور میشه معنا کرد. یک، از صوب و طاهر یعنی صوبی که طهارتش محرزه در اسلام، طهارتش مستمر است الى زمان العلمی بالقضارت، اون طهارت واقعی یه استمرار دارد تا زمانی علمی به قضارت. غایت، غایت چی شد؟ غایت طهارت، طهارت اون صوبی که در اسلام مفروض طهارت، مسلم طهارت، طهارتش استمرار دارد، طهارتش تا زمان علمی به قضارت. خب غایت، غایت شد بر صفت، یعنی اون محمولی که بر اون موضوع ثابت شده، اون محمول عمرش تو. ممکنه معناش این باشد از صوب و طاهر، من متکلم که الان طهارت را اثبات کردم بر صوب، از صوب و طاهر، اثبات می کنم طهارت را بر صبح، اثبات من تا کی؟ تا کی اثبات می کنم؟ حتی تعلم انه قذیر. اثبات من تا اون موقع، اثبات فعل متکلمه تا اون موقع. همون یه قضیه از صوب و طاهر الى العلم بالقضاله دو دون میشه معنا کرد. غایت را غایت طهارت بگیرید، یعنی طهارت محرزه، یا غایت را غایت اثبات بگیرید، اثبات طهارت بر صوب، هر دو معنا را لیاقت دارد. یکی میشود استثاب طهارت، دیگری میشود قاعده طهارت. یا حکم ظاهری باشد مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذیر، این حکم ظاهریه، باز دو جور میشه معنا کرد. یعنی کل شیء این که محرز و طهاره هست استمرار دارد طهارتش تا منا، یا برای هر شیء اثبات میکنم طهارت را و این اثبات من حتی تعلم انه قذیر. ایده ندارد. یه مثال هم از موضوعات خارجیه بزنیم که لیاقت این دو معنا را داشته باشد، الغایت و غایت و لصفت ثابته، یا الغایت و غایت و لاثبات صفت، نه اینکه لصفت ثابته، هر دو را لیاقت دارد. مثلا یک شخص بزرگیست به یک محلی می نویسد که فلانان امیر کن الالغروب، فلانی امیر شماست، رئیس شماست تا غروب، فلانی رئیس شماست تا غروب. خب اینو تو دیر می شه معنا کرد، فلانی امیر شماست تا غروب، می شود گفت معناش نسته فلانی که امیر بودنش محرز است و سابقه دارد، همه تو میدانی، میدونید امارتش تا کیه؟ اون امارت ثابت شدش عمرش تا غروبه. پس غایت غایت چی شد؟ الغایت و غایت لل امارت ثابته، اون امارت ثابت شده و مسلمه و سابقه دار عمرش تا غروبه. این میشه دلیل بر استصحاب الامارت ثابته، اون امارت ثابته را میخواد استمرار بده تا غروب. ممکنه نه معنیش اثبات الاماره باشه، فلانون امیرکم الى الغروب، اثبات میکنم صفت امارت را بر فلانی تا کی اثبات میکنم؟ اثبات الاماره تا کی؟ تا غروب. اینه میگن اثبات امارت، قاعده امارت، نه که استصحاب امارت. پس فرق بین استمرار امارت ثابته و بین استمرار اثبات الاماره، الامارت ثابته و اثبات الاماره، این دوتا. استمرار طهارت ثابته، استمرار اثبات طهاره، اون استصحاب طهارت میشه این قاعده طهارت. کمانم دیگه مطلب آفتابی شد اصلا. این قاعده لیاقت این دو معنا را دارد. می شود به هر دو معنا حمله بکنیم، هم قاعده طهارت هم استصحاب طهارت. لا ابدا. چرا؟ یکی باید باشد. چرا؟ به جهت اینکه درسته موردن اما اخستن، اما ملاکن متباینه اینن، دو معنای متباینه ملاک را با یک لفظ نمیشه اراده کرد. استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا واحد لازم میاد. پس اونها که گفتن چه بیدارد، خوبیم کل شیء به یه لحاظ استصحاب طهارت بشه، به یه لحاظ قاعده طهارت بشه، نه ملاکشون متباینه. اما میتواند هم شبه حکمیه را شامل بشه، هم شبه موضوعیه را، از اون جهت حرفی نیست. بله شبه حکمیه، شبه موضوعیه. قاعده طهارت هم بگیرید هر دو را میگیرد، استصحاب طهارت هم بگیرید هر دو را شامل می شود. مثلا زبیب پاکه، زبیب کشمش پاکه، وقتی به جوش آمد شک می کنیم نجس شد یا نجس نشد با جوش آمدن زبیب، شبه حکمیه چه موضوعیه؟ شبه حکمیه است دیگر. خب باید از شاره بپرسیم، ایوه شاره، اگه انگور به جوش بیاد نجس، زبیب چطور؟ زبیب هم به جوش بیاد نجس میشه یا نه؟ اشاره باید پرسید، شبه حکمیت میگه. خب حالا شما درباره زبیب میتوانید از این کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذیر استفاده بکنید، یا به عنوان قاعده طهارت یا به عنوان استصحاب طهارت، به هر دو جور میشه در این شبه حکمیه. به لحاظ این که خب زبر که قبلا پاک بود، نمیدونیم با جوش آمدن نجس یا نه. هر شیء ثابت طهارت، طهارتش مستمیز است. اینا علمی بین قذاره. پس زبیبی که سابقه طهارت دارد، طهارتش مستمیز به تا زمان علمی به قذارت. حدیث را به معنی استصاب طهارت بگیرید و به زبیب که شبهه حکمیت تطبیق بکنید. یا شبهه موضوعی این اینا قبلا پاک بود، به نجس ملاقات نکرده بود، پاک بود، این آب پاک بود، الان نمیدانی ملاقات کرده به نجس، متنجس شده یا نه، شبه موضوعی است دیگر. ولی خب حدیث را در مورد به کار میبره، یا به عنوان استصحاب طهارت یا به عنوان قاعده طهارت. فلذا هم در شبه حکمیت به درد میخورد، هم در شبه موضوعیه به درد میخورد. دیگه کفایت تبدیل بکنه مثل اینی که بقیه تو لطیفه خوبی داشت. دقت بفرمایید، مثل قوله علیه السلام، احادیثی که دلالت می کند بر استصحاب اما در موارد خاصه. یک حدیث دیروز نقل شد مرفع آریه صوب، و مثل قوله علیه السلام در موثقه عمار، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این دلیل بر استصحاب است، البته بناءً علی انه، بنابر این که فرمایش امام علیه السلام مسوق لبیان استمرار چه؟ استمرار طهارت. بنابر این که این حدیث صوب شده برای بیان استمرار طهارت ثابت شده سابقه دار. کل شیء، هر شیئی که سابقه طهارت دارد، طهارت او باید مستمر بشود الى ان یعلم حدوث و قذارته، تا اون زمانی که علم پیدا بکنی به حدوث قذارتش. خب حدیث بیان می کند عمر طهارت ثابت شده را. لا ثبوتها له ظاهرا و استمرارها و ثبوت الى ان یعلم عدمها. نه اینکه حدیث میخواد بگوید طهارت ثابت است به هر شیء مشکوک، و این ثابت شدن و این اثبات کردن تا کی؟ بله، استمرار هذا الاثبات، استمرار هذا الثبوت الى ان یعلم عدمها. ثبوت اثبات تا کی؟ تا اون زمانی که علم پیدا بکنی به عدم این طهارت. نه اینجا معنا نکنی، عمر طهارت هست. فرق بله، ثبوت هم باشه، ثبوت مثل کسر انکسار دیگر. بله ثبوت اثبات، کسر انکسار، کسر انکسار فعلی کیه؟ بله خب میشکند اونم، بله میشکند اونم میشکند، بله ثبوت اثبات هر دو حکم دیگر. خب علا ایها و استمرار هذا ثبوت و استمرار هذا الحکم، ثبوت هم حکمه، این حکم استمرار دارد تا که الى ان یعلم عدمها، تا علم پیدا بکنه به عدمش. فل غایت و بحیت علم بالقذاره، پس غایت که عبارت است از علم بالقذاره، حتی تعلم انه قذر. علال اول اگر استصاب طهارت معنا بکنیم، علال اول الغایت و غایتون بر چی؟ الغایت و غایتون لطهارت ثابته، غایت غایت است بر طهارت ثابته. چیزهایی که طهارتشون قبلا ثابت شده، این طهارت ثابته عمرش تا زمان علمی به قذارت. فالغایت و غایتون لطهارت، غایت غایت است بر خود طهارت. رافعتون لاستمرارها، و بر میدارد استمرار خود طهارت را. فکل شیئین محکوم ظاهرا به استمرار طهارته الى حصول العلم بالقذاره. هر شیئی که سابقه طهارت دارد، کل شیئین مسبوق الطهاره، هر شیئ مسبوق الطهاره محکوم ظاهرا به استمرار طهارتی، طهارت او را استصحاب میکنیم الى حصول العلم بالقذاره، تا زمان علم به قذاره. تقایت الحکم غیر مذکوره ولا مقصوده، اگه اینجور معنا بکنیم غایتی برای حکم ذکر نشده و قصد هم نشده. چرا؟ به جهت اینکه این حدیث نمیخواد و حکم بکند به طهارت، که این حدیث میخواد طهارت ثابته را استمرار بده. فغایت الحکم غیر مذکوره ولا مقصوده، غایتی برای حکم به طهارت ذکر نشده و قصد نشده. غایت غایت خود طهارت است، نه حکم به طهارت. و ثانی بنابر معنی دوم، غایتون للحکم، غایت غایت حکمه که متکلم حکم می کند به ثبوتها، به ثبوت طهارت به هر شیء مشکوکی و تو کل شیء طاهر، یعنی دارم حکم می کنم به طهارت هر شیء مشکوکی. حکم من تا کی؟ والغایه وحی العلم بعدم طهاره، غایت که حتی تعلم انه قذر باشه، رافعتون للحکم، حکم را برمی دارد، عمر این حکم تا اون موقعی تا کل شیء یستمر حکم به طهارته، هر شیء مشکوکی استمرار دارد حکم به طهارتش الا فلان. فاذا حصلت الغایه، وقتی علم به قذارت حاصل شد، انقطع الحکم، اون وقت است که دیگه شارع حکم نمی کند، عمر حکم به پایان رسید. لا نفسها، نه اینکه خود طهارت ها، خود طهارت عمرش به پایان رسید. غایت غایت طهارت نبود که، غایت غایت حکم بود. طهارت در واقع ممکنه باشد ممکنه نباشد، غایت مال او نبود که بنابر دومی. من اصل فی ذالک، میدونید این مطلب از کجا سرچشمه میگیرد؟ این مطلب که ما یه حدیث را که دارای یه غایته دو دور میتونیم معنا بکنیم، استصحاب طهارت، قاعده طهارت. ول اصل فی ذلک، ریشه این مطلب، ان القضیه المغیات، هر جمله خبریه‌ای که دارای چنین غایتی شد، گفت زید امیرکم الى الغروب، القضیه المغیات، قضیه‌ای که دارای چنین غایتی شد، سواء کانت اخبارن عن الواقع، خواه از واقع خبر بدهد، از صوب و طاهرون الى فلان، زیدون امیرکم الى فلان، از واقع خبر میده. و کانت الغایه قیدن للمحمول، وقتی از واقع و غایت قید بشود، سواء کانت اخبارن عن الواقع، خواه اخبار از واقع باشد، و کانت الغایه قیدن للمحمول، و غایت قید بشود بر محمول، کما فی قولنا از صوب طاهرون الى ان یلاقی نجسا، صوب پاکست، پاکست تا که تا به نجس ملاقات بکند. امکانت ظاهریه یا قضیه ظاهریه باشد، مغیاتن بالعلم به عدم المحمول، که غایتش عبارت باشد از علم به نابودی محمول، علم به نابودی طهارت، علم به قذارت، که ما فی ما نهنفی، مثل این قضیه. خب کل شیء لک طاهر، این قضیه ظاهریه است، و غایت این قضیه ظاهریه تا کیه؟ تا زمان علم به عدم طهارت، علم به قذارت. خب ان القضیه المغیات، قد یقصد المتکلم، گاهی از چنین قضیه ای متکلم قصد می کند مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا و واقعا، صرف حکم را در نظر گرفته، حکم با سابقه کاری نداره، مجرد حکم به ثبوت محمول بر موضوع، حالا یا ظاهرن در مثل کل شیء طاهر، یا واقعا در مثل از صوب طاهر زیدون امیرکم. قد یقصد و مجرد الحکم به ثبوت من غیر ملاحظت کونهی مسبوقم به ثبوت هیله، ابدا حالت سابقه را در نظر نمیگیرن، و قد یقصد المتکلم به، گاهی متکلم قصد می کند با چنین کلامی مجردل استمرار لا اصل ثبوت، استمرار را قصد کرده نه ثبوت را. مقصودش استمرار و ثابت است نه استمرار و اثبات، نه که اثبات را میخواد استمرار بده، ثابت شده را میخواد استمرار. مجرد بله استمرار را، یعنی اون صفت ثابت شده را استمرار، نه که اصل حکم و اصل ثبوت را. به حیث یکون اصل ثبوت مفروغن ان، به طوری که ثبوت مفروغن ان مسلم ثابته دارد، حرفی درش نیست. حتی در مثال زیدون امیرکم الالغروب همین دو معنا متصوره. خب اولی چیه؟ دومی چیه؟ در این بیان ها، در این بیان قد یقصد و فلان و قد یقصد و فلان، اون قد یقصدی اول چه بود؟ احسن، قاعده بود. دومی چه بود؟ استصحاب بود. بله قاعده در ما نفی، اولی قاعده طهارت، دومی استصحاب طهارت. بله در مثال الامیر اولی جعل الاماره، دومی استمرار الاماره. بله والاول اهم من الثانی من حیث المورد، قاعده طهارت اهم است از استصحاب طهارت، نه که مناطا اهم سا موردن اهم، چون هر کجا که قاعده هر کجا که استصحاب طهارت جاری میشه میشود قاعده طهارت جاری کرد دون العکس. اما خیلی جاها هست که قاعده طهارت جاری میشه ولی استصحاب طهارت جاری نمیشه به خاطر نبودن حالت سابقه. اما میلا کن متباین اینن ول اولو اعم من الثانی من حیث المورد. اذا عرفت هذا، این مقدمه لطیفه را که توجه فرمودید فنقول این معنا روایه معنی حدیث شریف موثقه کل به شیء لک طاهر حتی فلان، اما ان یکون خصوص المعنا الثانی، یا فقط معنی دوم مراده، دوم در این بیان اخیرا که استصحاب باشد، اما ان یکون خصوص المعنا الثانی و هو القصد الى بیان استمرار، مقصود بیان استمرار طهارت است بعد الفراغ من اصل، من ثبوت اصل طهارت. چیزهایی که طهارتش قبلا مسلم شده استمرار بدید تا بلا هیکون دلیل علا استصحاب طهارت، پس حدیث دلیل بر استصحاب طهارت. لیکن نهو خلاف ظاهر، لیکن اینجور معنا بکنیم خلاف ظاهره. ظاهرش این است که هر شیئی فلان، یعنی هر شیئی مشکوک فلان، نه هر شیئی سابقه دار فلان، لیکن نهو خلاف ظاهر. و اما خصوص المعنی الاول، یا خصوص معنی اولی مراد است، یعنی قاعده طهارت، هر شیئی مشکوکی من حکم میکنم به طهارتش الی آخر، شارع حکم میکند به طهارتش. البته خصوص المعنى الاول که الاعم موردن، که موردن اعم است، الاعم مومن. و هینا ایجن اگه اینجوری معنا بکنیم دیگه توجه دارید که لم یکن فیه دلالتون علا استصحاب طهارت، به ربطی به استصحاب طهارت ندارد، به حالا سابقه لحال نشد. و این شامل مورده، بازم بگویم موردش را شامل هست، قاعده طهارت مورد استصحاب طهارت را هم شامل است، اما ملاکش شک، نه حالت ثابته. الا ان الحکم فی ما علم طهارته ولم یعلم طرق القذارت له، ولی بنا به قاعده طهارت وقتی حکم کردیم در جایی که علم داریم به طهارتش، ولم یعلم طرق القذارت له و نمیدانیم نجاست عارض شده یا نه، حکممون لیس من حیث سبق طهارته، از این جهت نیست که حالت سابقه لحاظ شده، بل به اعتبار مجرد کونه مشکوک طهارت. بالاخره آقا فر روایت تفید و قاعدت طهارت، حدیث دلالت دارد به قاعده طهارت حتی در مورد استصحاب طهارت، حتی فی مسبوق طهارت، نه که دلیل بشود بر استصحاب طهارت. فلذا حدیث شریفی که دلالت کرد در قاعده طهارت، بل یدری فی مسبوق النجاسه، در مسبوق النجاست هم این حدیث جاری خواهد شد. یه شیئی قبلا نجس بود، الان نمیدونیم پاک شده یا نه، میشه قاعده طهارت جاری کرد یا نه؟ به لحاظ این که شک داریم الان پاک است یا نجس، خب به این لحاظ میشه قاعده طهارت جاری کرد، چون گفتم آقا در قاعده طهارت ملاحظه حالت سابقه ملاک نیست که، مجرد شک ملاکه. بل یدری، بلکه قاعده طهارت جریان دارد حتی در مسبوق و نجاسه، الا اقوال وجهین آتیین، بنابه اقوای وجهین آتیین فی باب معارضت الاستصحاب للقاعده، در باب اینکه اگر یه جا استصحاب طهارت با قاعده، استصحاب با قاعده طهارت تعارض کرد، مثل همون جا دیگر چیزی که سابقه نجاست دارد و الان شد دارم پاکه یا ندیس، اینجا از اون جاهایش که قاعده طهارت با استصحاب نجاست تعارض می کنن. بله، بل یجری فی مسبوق نجاسه الا اقبل وجهین الاتیین فی باب معارضه استصحاب نجاسه با قاعده طهارت. اونجا خواهم گفت انشاءالله تعالی که دوتای وقتی با هم تعارض کردن، منتها گفتن استصحاب طهارت می شود حاکم و استصحاب نجاسه می شود حاکم بر قاعده طهارت، جاری شدنش جاری است ولی در مقابل استصحاب محکومه. یکی انشاءالله تعالی سن منا فقط این مفاد روایه فرقی نمی کند، حدیث را شما حمل بکنید به قاعده طهارت یا حمل بکنید به استصحاب طهارت، این جهتش فرقی نخواهد کرد بین الموضوع الخارجی، بین این که شبهت و شبهه موضوعیه باشد، موضوع خارجی الذي يشك في طهارته، يشك میکنیم در طهارتش، من حيث الشبهة في حكم نوعه، از حيث شبهة و این شبهه حکمیت اشتباه کرده، بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، بين موضوع خارجي که شک میکنیم در طهارتش از حيث شبهه در حکم نوعش، مثل زبیب ازاغنا، در حکم نوعش ما شبهه داریم، ازاغنا یتنجس او لا یتنجس، یا خرع الطیر غیر معکول اللحم نجس او طاهرون، که بعضی از طیور هست که در اثرش بحثیست که پاکه یا نجسه، اینها شبهه حکمیه است. بین الموضوع الکلی الخارجی الذي يشك في طهارته من حيث الشبهه في حكم نوعه و بین الموضوع الخارجی الجزئی المشکوک طهارته، موضوع خارجی جزئی که شک میکنیم در طهارتش من حيث اشتباه الموضوع الخارجی، این اینا آبس یا بوله، این اینا متنجسه یا طاهر. فقول ما مما ذكرنا از بیانات ما به وضوح معلوم شد انه لا وجه لما ذكره صاحب القوانین، هیچ وجهی نیست به اون مطلبی که صاحب قوانین فرموده اند، من امتناع ارادت المعانی الثلاثه من الروایه، صاحب قوانین گفته نمیشه از حدیث سه معنا اراده بشه، قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه و استصحاب طهارت. لا وجل ما ذکره صاحب القوانین من امتناع ارادت المعانی الثلاثه من الروایه، یعنی قاعدت طهارت شبهت الحکمیه، قاعدت طهارت شبهت الموضوعیه و دیگر استصحاب طهارت. چرا لا وجه؟ از لا مانع ان ارادت الجامع بین الاولین، اون دوتای اولی چه عیبی دارد که هم شبهه حکمیه را بگیرد هم شبهه موضوعیه را، از لا مانع ان ارادت الجامع بین الاولین، اولین کدومه؟ یعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیه و قاعده طهارت در شبهه موضوعیه. جامعشون چیه؟ الشیء المشکوک طهارته و نجاسته، این اعم هم حکمیه را میگیرد هم موضوعیه را. نعم ارادت القاعده و الاستصحاب معن، بله این حدیث هم قاعده طهارت را بگوید هم استصحاب طهارت را، این نمیشه، چون ملاکم متباینین هم یوزب استعمال اللفظ فی معنیین، موجب میشه یک لفظ در دو معنا استعمال بشه. لما عرف، چون ده ها مرتبه گفتیم ان المقصود فی القاعده، ملاک قاعده طهارت مجرد و اثبات طهارت فی المشکوک، اما ملاک در استصحاب خصوص و ابقاؤها فی معلوم طهارت سابقاً، ابقا می کنیم طهارت را در شیئهایی که سابقه طهارت دارد، و جامع بینهما غیر موجود، این دو ملاک متباین جامعی ندارد. فیلزم ما ذکرنا، لازم میاد استعمال دو معنا، یک لفظ در دو معنا، و فرق بینهما ظاهر، فرق بین قاعده طهارت استصحاب طهارت پر واضحه، نظیر الفرق بین قاعده البراءه و استصحاب البراءه، یا بفرمایید قاعده الاشتغال و استصحاب الاشتغال، همشون همون فرق را دارد. قاعده البراءت استصحاب البراءت، در قاعده براءت مجرد شک در تکلیف ملاکه، اما در استصحاب البراءت ملاحظه عدم تکلیف فی السابق ملاکه. همچنین است استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال ولا جامع بینهما وقد خفی ذلک علی بعض المعاصرین. متاسفانه این نکته بر بعضی از رفقا مخفی مونده بود که ملاکم متباینن هستن، فزعم جواز ارادت القاعده و الاستصحاب معن، گفتو چه عیبی دارد هر دو اراده بشه، و انکر ذلک علی صاحب القوانین و اعتراض کرده به صاحب قوانین، فقال این روایه یدل علی اصلین، حدیث بر دو مطلب دلالت دارد، احدهما ان الحكم الاولی للاشیاء ظاهرا فی الطهاره، حکم اولی اشیاء علی الظاهر طهارت است، ما عدم العلم بالنجاسة، ما دامی که علم بالنجاست ندارید شرعا پاکه، این میشه چی؟ ها، و هذا لا تعلق له بمسئله الاستصحاب الثانی ان هذا الحكم، هر شیئی که سابقه طهارت داشت مستمر الى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئیات انتهاب.